ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. پیکر عزت‌الله انتظامی تشییع شد. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد برای ساعتی بازداشت و پس از پرداخت جریمه نقدی آزاد شد. فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه آزاد عزل شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فر هستم. پیکر عزت‌الله انتظامی بازیگر سرشناس سینما صبح یک شنبه با حضور تعداد زیادی از هنرمندان و مردم از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در این مراسم علی نصیریان بازیگر سرشناس و از دوستان آقای انتظامی سخنرانی کرد.
چیزی در حدود لااقل 3 دهه به صورت مستمر در تئاتر و در سینما همکاری داشتیم و انتظامی به عقیده این بنده ناچیز یکی از رکنها و ستونهای مهم بازیگری در تئاتر و سینمای جدید ایران، این شکی در نیست.
پرویز پرستویی، فاطمه معتمدآریا و مجید انتظامی فرزند آقای انتظامی هم جزو سخنرانان بودند. عزت‌الله انتظامی که به آقای بازیگر مشهور است روز جمعه در 94 سالگی درگذشت. او بیش از 6 دهه در سینما و تئاتر ایران فعالیت داشت. آقای هالو، بیتا، پستچی، گاو، حاجی واشنگتن، گراند سینما، کمال الملک، هامون، اجاره‌نشین ها، ناصرالدین شاه، اکتور سینما، روز واقعه و خانی روی آب از معروفترین فیلم های سینمایی آقای انتظامی هستند. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران صبح یکشنبه برای ساعتی بازداشت و بعد از پرداخت جریمه نقدی که مربوط به پرونده سابقش بود آزاد شد. کانال تلگرام دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد با اعلام این خبر نوشته که این بازداشت به دلیل پرداخت نکردن 4.5 میلیون تومان جریمه تعیین شده از سوی دادگاه انجام شده است. مهران عبدالله پور، وکیل مدافع آقای جوانفکر، به خبرگزاری ایسنا گفته که این جریمه مربوط به 2 سال قبل و به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مسئولان بوده است. مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری سابق ایران اعلام کرده بود که استطاعت پرداخت چنین جریمه ای را ندارد. فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه آزاد عزل شد و مهدی تهرانچی به عنوان سرپرست این دانشگاه انتخاب شد. عزل آقای رهبر در جلسه فوق‌العاده و فوری هیئت امنای دانشگاه آزاد با حضور علی اکبر ولایتی رئیس این هیئت تصمیم گیری شده است. مهدی تهرانچی که به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد انتخاب شده، پیشتر رئیس دانشگاه شهید بهشتی، معاون علمی آستان قدس رضوی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دانشگاه‌های آزاد استان تهران بوده است. فرهاد رهبر که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس دانشگاه تهران بود، در مرداد سال 96 به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد. با ریاست او بر دانشگاه آزاد موج تغییرات به رسانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد آغاز شد. 3 مدیر رسانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد، یعنی خبرگزاری آنا، اسکا نیوز و روزنامه فرهیختگان، عزل شدند. نتیجه آن اخراج گسترده روزنامه‌نگاران از این رسانه‌ها بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات کشورهای اروپایی از زمان خروج آمریکا از برجام گفته است. آنچه اروپایی‌ها از زمان خروج آمریکا از برجام انجام دادند بیشتر اعلام موضع بوده و اروپایی‌ها هنوز برای هزینه کردن آماده نشدند. بابک غفوری آذر در استودیوی خبر در کنار من هست تا جزئیات بیشتری در ارتباط با سخنان آقای ظریف از او بشنویم. بابک، آقای ظریف دقیقاً چی گفته توی این گفتگوش؟
گفتگوی کوتاهیه که امروز باشگاه خبرنگاران جوان از آقای ظریف منتشر کرده. عمده موضوعش هم درباره اقداماتی است که اروپایی‌ها از زمان خروج برجام انجام دادند. آقای ظریف به طور مشخص گفته که اروپایی‌ها، غیر از نکته که خودت گفته که بیشتر اعلام موضع کردن تا اینکه بخوان یک اقدام عملی انجام بدن، از لزوم هزینه کردن اروپایی‌ها صحبت کرده و گفته که این کشورها نکات جدیدی رو مطرح کردند و اقداماتی رو در حوزه نفتی و بانکی هم انجام دادن. البته به طور مشخص اشاره نمی‌کنه که این اقدامات چه هستند، ولی گفته که همین اقدامات هم از نظر جمهوری اسلامی کافی نیست و از نگاه ایران به گفته آقای ظریف بیشتر از اون که عملیاتی باشن این اقدامات بیشتر اعلام موزن. و آقای ظریف گفته که اروپایی‌ها باید آماده باشن که هزینه بدن، ولی باز همین موضوع رو باز نکرده که دقیقاً منظورش از این هزینه چه هست. احتمالاً باید بپذیریم که به نوعی ایران انتظار داره که اروپایی‌ها آماده باشن اگر آمریکا اقدامات متقابلی انجام میده، حاضر باشن که به گفته ایشون مثلا هزینه یا بهایی رو بپردازن.
خبرهای زیادی داشتیم این روزا از خروج شرکت‌های اروپایی از ایران، مثلا شرکت دویچه بان آلمان. آقای ظریف درباره این مسئله چه موضعی داشت؟
این به صورت ریز هیچ توضیحی ندادن، یعنی در واقع به نظر میرسه که خیلی نمیخوان که وارد این موضوع بشن. تو همین گفتگویی هم که الان خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان امروز منتشر کرده گفته که اشاره‌ای نیست به این موضوع، اما گفتن که اروپایی‌ها تا حالا همش در ظاهر و در گفتار دارن اراده سیاسی خودشون رو برای حفظ برجام نشون میدن و در عمل همچنان تأکید کرده که اقدام عملی که اونطوری که جمهوری اسلامی ایران میپسنده دیده نشده. اون چیزهایی که در واقع ایران میخواد رو آقای ظریف گفته ما مطلع کردیم اروپا رو از اون چیزی که ایران میخواد و منتظریم که ببینیم که اروپایی‌ها این اون خواسته های ایران رو برآورده میکنن یا نه.
چند ماهی میگذره از زمانی که اروپا از یک بسته پیشنهادی صحبت میکنه که قراره به ایران بده. به ایران هم امید داشت به این بسته که شاید بتونه مشکلاتش رو با مسئله برجام خروج آمریکا حل بکنه. خبری از این موضوع
درباره این بسته گفته‌هایی که مطرح میشه گفته میشه اون چیزی است که ایران تضمین‌های عملی است که ایران انتظار داره در این بسته پیشنهادی از جانب اروپا دیده بشه برای ادامه خرید نفت و مراودات بانکی اروپا با ایران بعد از شروع دور دوم تحریم‌های آمریکا. این چیزی است که گفته میشه که همونیه که خواسته های ایران هستش که آقای ظریف هم تو همین گفته گفته که ما به اروپا گفتیم که این خواسته ها رو می‌خوایم انجام بدیم. اما صحبت‌های برخی مقام‌های اروپایی به ویژه در یک هفته اخیر حاکی از اینه که اصولاً اجرایی شدن این بسته منوط به یک موضوع شده، اون هم پیوستن ایران به اون چیزی که به نام FATF می‌شناسیم. یعنی چند مقام اروپایی، مثلا سفیر بریتانیا در تهران در گفتگوی تازه‌ای هم که با رسانه‌های داخل ایران داشته به این موضوع مشخصاً تا حدودی اشاره می‌کنه که در واقع کلید حل معاملات بانکی ایران با کشورهای دیگر بخشیش به همین FATF که میدونیم که اجرایی شدنش هم دچار اختلافاتی است. همین شورای نگهبان دیروز خبر رد یکی از لایحه‌ای که در این باره مجلس ایران تصویب کرده رو منتشر کرده. غیر از اون دو لایحه دیگر مرتبط با FATF هنوز در مجلس ایران در واقع نمایندگان رأی دادن که مسکوت بمونه و دو لایحه‌ای هم که تصویب کردن، یکی شورای نگهبان تصویب کرده و یکی دیگرش که مربوط به پولشویی بود و همون دیروز خبر رسید که بازگشته. و به طور مشخص میشه گفت که همون ارائه این بسته پیشنهادی و اجرایی شدنش که همین چندی پیش هم مثلا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی که با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه داشت تازه میگفت ما راضی نیستیم از این بسته پیشنهادی، خود اجرایی شدنش هم در حالی از ابهام قرار داره.
خیلی متشکرم بابک غفوری آذر بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با سخنان آقای ظریف در گفتگویی که با باشگاه خبرنگاران جوان داشت و همینطور اقدامات کشورهای اروپایی در ارتباط با مسئله برجام قرار داد. و اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
میخوام تشکر کنم بابت تصمیم شجاعانه آقای خامنه ای در مورد مذاکره نکردن با آمریکا. ما مردم نمیخوایم هیچ مذاکره بین ایران و آمریکا باشه. این مذاکره باعث سرکوب بیشتر مردم میشه. نرمش قهرمانانه نمیخوایم. میخوایم تکلیفمون یک سره بشه. آقای ترامپ هم لطف کنه بگه با مردم ایران هست یا با رژیم ایران.
آقای روحانی 20% حقوق بازنشستگان اضافه کردی، 100% اجناس دارو را گران کردی، اون وقت میایی نگی من خادم ملتم، من خدمتگزار ملتم. خدمتگزار ملتی یا دشمن ملت؟ تو سفرهشون نون خالی بود اونم جمع کردی.
این هشتگ فرزندت کجاست که در توییتر مدتی داغ شده، اوج فساد در نظام جمهوری اسلامی متاسفانه برملا میکنه و بیان میکنه که فرزندان مسئولین تا چه اندازه در چپاول ید طولایی دارن، همونجور که ملت مظلوم ایران در فقر و بدبختی دارن زندگی میکنن، اونها همه بهترین زندگی های لاکچری رو دارن و وقتی که خود مقامات رسمی میگن رئیس یک کمیسیون مجلس بهترین نوع بی ام و رو در اختیار داره، چه دردی میتونن از مردم دوا کنن؟ این افتخارم در کنار بی ارزشترین پول بین المللی در دنیا یعنی ریال ایران ثبت میشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته است فساد بزرگ شده و به برخی مسئولین بالای کشور رسیده است. سخنان این مقام عالی رتبه کشور در حالی بیان می شود که آیت الله خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه وجود فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را رد کردند. ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی روز 21 آذر 96 خبر داده بود که در مناقشه میان بانک مرکزی و مؤسسات مالی غیر مجاز در برخی موارد دادگاه‌ها به نفع این مؤسسات حکم دادند. همکارم شاهین بشیری پیگیر این خبر است امروز و اکنون در استودیو در کنار من هست. برسیم به جزئیات بیشتر این ماجرا. شاهین، آقای جهانگیری همینطور که گفتم در کجا و کی به مسئله فساد دقیقا اشاره کرده؟
بله، آقای جهانگیری روز شنبه 27 مرداد در بازدید از خبرگزاری ایرنا گفت در دوره‌ای که میشد و میبایست جلوی فساد رو میگرفتن نگرفتن و برخی مسئولین کشور رو آلوده کردن. آقای جهانگیری راه مبارزه با فساد رو برخورد بدون تبعیض با فساد و بدون ملاحظه اینکه این افراد به کدام طیف و شخصیت وابسته هستند دونست. ایشون همچنین اضافه کرد
در دوره‌ای که میشد و میبایست جلو فساد میگرفتن نگرفتن، آلوده کردند برخی از مسئولین کشور. راه فسادم این بود که بدون تبعیض، بدون این که این به کدوم طیف وابسته است، به کدوم شخصیت وابسته است، صرف این که آلوده شده بود باش برخورد می شد. اگر با فساد به موقع برخورد می شد، اگر با مسئولینی که دامن جمهوری اسلامی را آلوده کردن به فساد به موقع برخورد می شد، امروز اینجور نبود که ما فساد به یک دغدغه، مبارزه با فساد به یک دغدغه عمومی ملت تبدیل بشه.
این آقای جهانگیری میگه میشد و هی در واقع حالی میده به گذشته. ظاهرا آیا چقدر به دولت محمود احمدی نژاد این موضوع برمیگرده با توجه به این که میدونیم محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد یا حمید بقایی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد در جریان زندانی شدنشون بحث فساد و اتهاماتی از این قبیل هم مطرح شده؟
بله، به طور یعنی میتونیم با درصد زیادی احتمال بدیم که منظور ایشون همون افراد باشن به نظر میشه، ولی به نظر میرسه تأکید ایشون دست کم در مورد اونها فقط بر به موقع برخورد کردن با اونها بوده باشه. اما در همین دولت آقای روحانی هم حتی کم نبودن افرادی که نسبت خانوادگی با افراد رده بالای دولت داشتن. به عنوان نمونه میشه به حسین فریدون برادر رئیس جمهور و مهدی جهانگیری برادر همین آقای جهانگیری اشاره کرد که هر دو متهم به فساد مالی هستند. مهدی جهانگیری رئیس یک گروه مالی که در زمان ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد. او در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی در دولت اول محمود احمدی نژاد مدتی معاون سرمایه گذاری این سازمان بود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم پس از بازداشت حسین فریدون برادر حسن روحانی گفته بود این مسئله باید برای رئیس قوه قضاییه یا قوه مقننه هم اینگونه باشه و قوه قضاییه مستقل همونطور که با برادر رئیس جمهوری برخورد کرد با دیگران هم برخورد کنه. و البته میدونیم اشاره آقای نوبخت نمیتونه به کسی باشه جز فاضل لاریجانی، برادر رؤسای مجلس و قوه قضاییه، زمانی که محمود احمدی نژاد اواخر سال 91 در صحن علنی مجلس نوار صحبتش رو با سعید مرتضوی سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی پخش کرد که بر اساس این نوار آقای لاریجانی به سعید مرتضوی پیشنهاد میده در قبال برخی امتیازات اقتصادی از نفوذ برادران خودش در حکومت استفاده کنه.
خیلی سپاسگزارم شاهین بشیری، همکارم بود که درباره جزئیات صحبت‌های اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران درباره فساد که گفته که فساد در جمهوری اسلامی بزرگ شده و به برخی مسئولین بالای کشور هم رسیده صحبت می‌کردیم. اما رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه گفته که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر درباره تهدید حدود این دریا نبوده و اشاره کرده که این موافقت نامه باید به مجلس بیاید و مورد بررسی قرار بگیرد. همزمان با این صحبت‌ها بهرام پارسایی نماینده مجلس از شیراز هم گفته که سؤال جمعی از نمایندگان از وزیر امور خارجه درباره سهم و حق ایران از رژیم حقوقی دریای خزر به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر رو امروز دنبال میکنه در استودیو با من هست. روزبه، چه جزئیاتی در صحبت‌های علی لاریجانی درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شده؟
سلام ارشاد عزیز، همینطور شنوندگان گرامی. خب قبل از اینکه آقای لاریجانی همین صحبتی که اشاره کردی بکنه، نادر قاضی پور و دو تن دیگه از نماینده‌های مجلس صحبت کردن به عنوان تذکر، گفته بودن که قراردادها باید به تصویب مجلس برسه، تغییر در خطوط مرزی ممنوعه و اینکه رئیس جمهور حسن روحانی و همینطور وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف باید به مجلس بیان تا درباره اجلاس دریای خزر، یکی در آکتاو در قزاقستان برگزار شده بود هفته گذشته، توضیح بدن. و خب مثلا نماینده مجلس از اردبیل گفته بود مردم تصور میکنن حق حقوق ایران در دریای خزر از بین رفته. آقای لاریجانی در واکنش به این صحبت ها موازی رو که حالا خارج از در این چند روز بعد از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صورت گرفته، برپا گردن قوقا نامید و گفته که این تهدید حدود مربوط نیست، بلکه در مورد شرایط نظامی محیط زیست دریای خزر و از این جنسه و در این حال این موافقتنامه باید به مجلس بیاد و مورد بررسی قرار بگیره. این موضوع هم قبلا از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود.
روز به در ادامه انتقادها از مواضع ایران در اجلاس آکتاو در قزاقستان، یه تعدادی از نماینده‌های مجلس درباره همین کنوانسیون خواستند که وزیر امور خارجه پاسخ بده. آقای ظریف یا سایر مقامات جمهوری اسلامی هیچ واکنشی نشون دادن به این درخواست نمایندگان؟
خب آقای پارسایی نماینده مجلس از شیراز اشاره کرده که او و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس از قرار معلوم از فراکسیون اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امید امضا کردن. این سوال رو عبدالکریم حسینزاده، الیاس حضرتی، فاطمه سعیدی، محمد علی وکیلی، قاسم میرزایی نیکو و پروانه سلشوری و تعداد دیگر و گفتن که باید گفته بشه، توضیح بیاد بده وزیر خارجه، به خاطر اینکه حساسیت‌ها نسبت به حق و سهم ایران از رژیم حقوقی دریای خزر افزایش پیدا کرده و این نگرانی وجود داره که در این موارد در پیشنویس تضمین نشده باشه. اما در مورد اون چیزی که سوال کردی، بله، آقای ظریف وزیر امور خارجه، حسن روحانی رئیس جمهور و تعداد دیگری از مقام‌های دولتی به این انتقادها پاسخ دادن. ابتدا از همه اونها موضوعی رو که اشاره کردن در حقیقت اینه که پایگاه خارجی قرار نیست زده بشه، کشتی خارجی بیگانه قرار نیست بیاد و در این حال منافع ایران از این بابت حل میشه و در این حال گفتن که هنوز تهدید حدودی صورت نگرفته و در مذاکرات بعدی که از قرار بعد بین ایران و جمهوری آذربایجان و ترکمنستان انجام بشه، در نهایت سهم ایران مشخص خواهد شد. البته آقای روحانی هم هفته گذشته یه صحبتی داشت که روسیه خب بالاخره قدرت بزرگ این قضیه بود، همه فکر می‌کردن 50% داره، الان 17% داره، به نوعی این که خب وقتی روسیه 17% داره، ما هم سهممون بالاخره بیشتر از روسیه قاعدتا نخواهد شد.
سپاسگزارم روزبه بلحری که درباره آنچه که شنیدی در ارتباط با بحث دریای خزر و مسائل مرتبط با اون در مجلس ایران با او صحبت کردیم. و اما کمی فاصله بگیریم از سیاست و ببینیم که در جهان ورزش چه خبر است. برمیگردیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب همینطور که میدونید بازی‌های آسیایی در جریان هست، بازی آسیایی سال 2018، و در همین باره تیم‌هایی از ایران هم در واقع در این بازی‌ها حضور دارند. با همکار مهدی رستم‌پور همراه میشیم از طریق خط تلفن. مهدی، روز اول بازی‌ها چطور گذشت؟ از کشتی‌ها اگر بخوای شروع بکنی که فکر می‌کنم ایران چند تا نتیجه درش مشخص شده.
درود مرداد قاسمفر عزیز، همچنین شنوندگان محترم. خیلی زنده و داغ در همین لحظه متاسفانه یک شکست دیگه نصیب کشتیگیرای ایرانی شد. خیلی روز بدی بود، یعنی شروع مسابقات برای کشتی. مهران نصیری به حریف چینی باخت. الان هم که بهزاد عبدالرحمانوف از ازبکستان تونست مصطفی حسین‌خانی رو ببره، یعنی در دو وزن قطعا ایران نمیتونه در فینال حاضر باشه. اما حسن یزدانی که قهرمان جهان و المپیک اتفاق رضا عطری، تونستن رقبای خودشون رو تا این لحظه شکست بدن و امیدوارن که بتونن امروز فینالیست بشن و مدال طلا رو هم به دست بیارن. خصوصا حسن یزدانی که خب به هر حال بی‌رقیبه در دنیا و حریف اندونزیایی رو در 43 ثانیه فقط در واقع به زمان داد تا برنده بشه.
خب از حالا جدا از کشی، در مجموع آیا ایران مدالی گرفته نگرفته، در چه وضعیتی هست؟
کوروش بختیار تونست اولین مدال رو بگیره در رشته پومسه که در واقع زیر شاخه تکواندوه و به اجرای حرکات فردی و فرم اختصاص داره. کوروش بختیار تا فینال خیلی خوب تونست برسونه خودش رو، بعد در دیدار نهایی نتیجه رو واگذار کرد. پس ایران فعلا یه نقره رو گرفته. یه نقره قطعی هم مرجان سلحشوری داره، باز در همین پومسه در مسابقات زنان خیلی خوب مسابقاتش رو تونست ببره به فینال برسه. اگر ببره اولین طلا، و اگر نه که تعداد مدال‌های نقره ایران به عدد 2 میرسه در روز اول.
مهدی، در سایر رشته ها چه خبر به جز حالا کشتی و پومسه که در واقع گرایشی است از تکواندو؟
تیراندازی خوب نبود، باختند. بعد در شمشیربازی هم نمایندگان ایران تو روز اول شکست خوردن. تو کبدی خیلی خوب بودن، کبدی زنان با اختلاف خیلی چشمگیری تونست کره جنوبی رو ببره، کبدی مردان هم تونست بازی خودش رو ببره. و این دو تا رشته در واقع کبدی زنان و مردان میتونن مدال آور باشن. در تنیس هم صدف وزیری نماینده ایران 6-0 و 6-0 مغلوب نماینده کره جنوبی شد که نشون میده چقدر همچنان تو این رشته حرفه‌ای بین ایران با سایر تیم‌های برتر آسیا فاصله زیاد از لحاظ فنی.
بعد امروز بازی‌های مهمی هم در پیش داره ایران.
امروز اتفاق مهمی که میتونه برای ایران بیفته اینه که رضا عطری نیمه نهاییشو از بخبایار از مغولستان ببره و به فینال برسه تا بتونه قهرمان بشه. اگر این مغولی رو ببره حتی میتونه قهرمان هم بشه، چون کشتیگیر مغولستان دو تا برنز جهانی داره. و حسن یزدانی هم بتونه اولین مدال طلای خودشو در بازی‌های آسیایی بگیره، چون یزدانی طلای المپیک داره، طلای جهان داره، طلای آسیا هم داره. تو ویترین افتخاراتش فقط جای مدال طلای بازی‌های آسیایی خالیه.
خیلی سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی بود که در ارتباط با بازی‌های آسیایی و نتایج تیم ایران با او در گفتگو بودیم. در بخش‌های بعدی باز هم با مهدی رستم‌پور همراه خواهیم شد برای بررسی آنچه که در این بازی‌ها در حال جریان هست.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و ما میرسیم به بخشی که هر روز در همین ساعت در واقع بررسیش میکنیم، بحث شبکه‌های اجتماعی هست و آنچه که در شبکه‌های اجتماعی کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی در واقع بهش میپردازن و اونجا مورد بحث هست. هومن عسکری همکارم از همین بخش شبکه‌های اجتماعی در استودیو خبر در کنار منه تا ببینیم که چی میگذره. هومن چطور از توییتر شروع بکنیم ببینیم که اونجا چه خبر؟
سلام بر شما مهداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. با افتخار که شما فامیل منو به یاد داشتی. اما هر از چنگای مهداد
فراموشی منو هی فراموشکاری منو به یادم نیاد.
آقا هر از چنگای یه سری هشتگ ها در فضای مجازی داغ میشه که بیشتر حالت عمومی داره و کاربران از اون طریق یک فضایی پیدا میکنن که درباره مسائل روز صحبت بکنن، حالت کلی تر داره. مثلا چندی پیش هشتگ من به عنوانه بود، بعد صبح شما هم به خیر بود، میدونی خیلی کلیه اینها. حالا امروز هشتگ ما جمهوری خواهانه که دیگه بعدش حالا هر از دو طیف جالبه، مثلا طیف مقابل جمهوری خواهان هم با همین هشتگ نظراتشون رو می نویسن. میسم، کاربری به نام میسم نوشته است: ما جمهوری خواهان ریشه دیکتاتور سازی را خشک می کنیم و یاد می گیریم که راه پیشرفت نه چاپلوسی که به کارگیری شعور و فرهنگ تلاش مؤثر است. کاربری به نام دلفی نوشته است: ما جمهوری خواهان و ما مشروط خواهان در یک خط هستیم و در فردای آزادی در کنار هم خواهیم ماند.
منظور از همین ما جمهوری خواهان کسایی هستن که به جمهوری سکولار معتقدن در واقع.
والا نکته‌ای که هستش اینه که برخی از کاربران ابراز تردید کردند نسبت به این کسانی که این هشتگ رو راه اندازی کردند، منتها خب برخی از همین کسانی که هشتگ جمهوری خواهان رو راه انداختن تأکید کردند که منظورشون هم که شما میگی جمهوری سکولار و دموکراتیک هست و نه آنچه که امروز مثلا در ایران حاکم هست و در قدرت هست. کاربری با نام مستعار مرد تنهای شبانه روز نوشته است: ما جمهوری خواهان اعتقاد داریم دین از سیاست جداست و حکومت حق تک تک افراد جامعه است، به شرطی که جمهور مردم انتخاب کنند و البته این منتخب از تیغ تیز مطبوعات در امان نیست. این منتخب در قدرت ماندگار نیست چون باور داریم قدرت دائم فساد می آورد. کاربر دیگری با نام مستعار فری ایران نوشته است: ما جمهوری خواهان می دانیم که اگر به دلیل خطای محاسباتی نامناسب ترین فرد یا گروه را بر سر کار آوریم، می توانیم بعد از 4 سال اشتباهمان را جبران کنیم. ما جمهوری خواهان فقط برای نسل خود تصمیم می گیریم و اجازه می دهیم نسل‌های آینده خودشان تصمیم بگیرند. اما کاربری به نام آریا به چالش کشیده و نوشته است: تفاوت جمهوری و پادشاهی یک تار موست. بسیاری از جمهوری ها دیکتاتوری هستند و یا شدند و بسیاری از پادشاهی ها دموکراسی هستند. مسئله اینجاست که طرفداران این دو طیف باید بپذیرند هر دو مدل حکومتی میتوانند از اشکال دموکراسی نوین باشند. کاربری به نام مدیار نوشته است: ما جمهوری خواهان امشب، یعنی در واقع دیشب، برای پیدا کردن همدیگه توییت کردیم. هیچ حمله‌ای به مشروط خواهان نکردیم. بخش بزرگی از براندازان و رویارویی با جمهوری اسلامی ما هستیم. هیچ دلیلی نمی‌بینیم که ما را به خامنه‌ای مربوط کنید. کاربر دیگری نوشته است: ما جمهوری خواهان باور داریم تمامیت ارضی کشور نه با تانک و سرنیزه که با گسترش عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و تمرکز زدایی از قدرت قابل تحقق است. قوم اتنیک های ایران انتظارات معقولی دارند، به آنها باید جامعه عمل پوشاند. و در نهایت کاربر دیگری نوشته است: ما جمهوری خواهان دقیقاً دنبال چه چیزی هستیم؟ جمهوری که الان هم داریم. باید بگوییم که مخالف نظارت استثوابی هستیم. و در نهایت این رو هم بگم آخری که ما جمهوری خواهان کاربری نوشته است: ما جمهوری خواهان، ما مشروطه خواهان، ما مردم ایران، همه ایران را پس میگیرم.
خیلی سپاسگزارم هومن. شبکه های اجتماعی رو هومن داشت بررسی میکرد. میتونید به شبکه های اجتماعی به خصوص توییتر و فیسبوک سر بزنید و اونجا با هشتگ ما جمهوری خواهان که ظاهرن هشتگ تازه است، نظرات این گروه از کاربران رو هم ببینید اونجا بیشتر. من مرتضی قاسمپر هستم. در ساعت 14:30 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.